بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. قانون عالی یقی رعایتو ان خط الفکر و هازا غایتو و موصل التصور معرفو والحکم حجتون فموضوع انقفو الفه الحکیم و رستالیسو میراس و ذلقرنین القدیسو والملهم المبتدع القدیمو حق علیم منه عظیم و البحث عن موصل او مقدمه. المقدمه قانون عالی ای المنطق قوانین عالیتون و انما اتیه یا و انما اتا بصیغه المفرد لان المراد به الجنس او المراد به العلم بالقوانین المیزانیه بمعنى الملکه البسیطه تقی رعایته عن خطا الفکر کن نحوه عن خطا اللسان و هازا عن الوقایت عن الخطا فی الفکر غایته ای غایت المنطق. خودما از منطقیین یکی از مطالبی که در اواخر کتب منطق ذکر می کردند عبارت بود از رؤوس ثمانیه، یعنی هشت مطلب که اینها از رؤوس مطالب به شمار می رفت این را بیان می کردند برای این که شخصی که وارد در علمی می شه، وارد در فنی می شه، استبصار پیدا بکنه و در حقیقت براءت استحلالی باشه نسبت به اون علم، نسبت به اون فن، نسبت به اون کتاب. یعنی هر فنی یا علمی یا کتابی که شخص میخواد وارد اون بشه، اون را بررسی بکنه، اون را بخونه، اجمالاً به او معرفتی پیدا بکنه به وسیله این رؤوس ثمانیه و براءت استحلالی باشه. از این رؤوس ثمانیه و مطالب هشتگانه سه تای از اینها که تعریف علم باشه و علت غایی علم باشه و موضوع علم باشه در درجه اول قرار داره، به این معنا که هر یک از این رؤوس ثمانیه اهمیت دارن در هر فنی، در هر علمی، برای این که شخص استبصار پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه. و اما در همه جا رؤوس ثمانیه را ذکر نمیکنن. مثلا اینکه از رؤوس ثمانیه اینه که انسان بداند که این علم کی باید خونده بشه، در چه رتبه ای هست. عرض میکنم که اینها را البته متذکر نمیشن و در بیشتر جاها در مقدمه تعریف علم را بیان میکنن، تو موضوع علم را بیان می کنن و علت غایی علم را بیان می کنن. یعنی از این رؤوس ثمانیه، گرچه رؤوس ثمانیه که در آخر حاشیه هم، حاشیه مرحوم الله عبدالله یزدی در اونجا ذکر شده و در جاهای دیگر، همه اهمیت داره، و اما این ستا ممتاز هستن به این معنا که شخص این علمی که میخواد واردش بشه، تعریف این علم بدونه، موضوع این علم بدونه، علت غایی غرض از این علم هم بدونه. لذا اینها را ذکر میکردن. و از اون ره گذر که تعریف، حالا تعریف علم، اما تعریف موضوع علم از مسائل علم نیست، برای این که حالا به طور اختصار با مباحث دامنه داری که در اینجا هستش، در هر علمی بحث میشه از عوارض ذاتیه موضوع، حالا عرض ذاتی چی چی هست با اون تفاصیل، و موضوع باید یا بیان باشه و یا مبین باشه در علم دیگری، به این معنا که بحث از موضوع علم و تعریف موضوع علم یه مسئله ای از مسائل اون علم نخواهد بود، برای این که در علم بحث میشه از عوارض ذاتیه موضوع و ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، بلکه فرع و ثبوت اثبات مثبت له. یعنی اجالتا موضوع هر علمی یا باید بیان باشه، مثل وجود که موضوع فلسفه هست و مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهوه فی غایت الخفایی که بیان هست، یا باید مبین باشه، مثل موضوع طبیعیات که جسم هست، یا موضوع ریاضیات که کم هست، کم و همچنین جسم در فلسفه اثبات میشه، تعریفش میشه، بعد حکیم طبیعی و حکیم ریاضی در عوارض ذاتیه کم، در عوارض ذاتیه مثلا جسم بحث میکنه. خلاصه لذا تعریف علم و بیان موضوع علم و بیان علت غایی علم را در آغاز اون علم یا در آغاز اون کتاب تحت عنوان المقدمه بیان میکنن، به این معنا که این بیان این امور از مسائل علم منطق نیست، از مسائل علم نیست، هر علمی میخوا باشه. لذا ایشان میفرماین المقدمه، و در این مقدمه بیان میفرماین تعریف منطق را و موضوع منطق را و علت غایی منطق را. عرض میکنم که علوم البته تقسیم میشه به تقسیمات گوناگون، یعنی علم مقسم میشه برای تقسیمات گوناگونی، علوم یا علوم نقلیه یا علوم عقلیه یا علوم نظریه یا علوم عملیه یا ریاضیه یا طبیعیه یا الهیه، اینا تقسیمات گوناگونی هست. یکی از تقسیماتی که متوجه علم میشه اینه که هر علمی یا علم عالی هست با الف یا علم اصالی، به این معنا که هر علمی یا فیه ینظر هست یا بهی ینظر هست، هر علمی یا منظور است به نظر استقلالی یا منظور است به نظر عالی. مثلا علم اصول فقه اگر خونده میشه، این ما بهی ینظر الی الفقه، برای فقه، اما فقه علمی است استقلالی. منطق نسبت به فلسفه علمی است عالی، و فلسفه نسبت به منطق علمی استقلالی. منطق خونده میشه، البته منطق در همه علوم یا در اغلب علوم مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا در علوم عقلی مثل کلام، مثل فلسفه، مثل عرفان نظری، در اینها مورد استفاده قرار میگیره و ابزاری است برای فلسفه، برای علوم عقلی، یعنی روش اندیشه هستش، یعنی طرز تفکر به یاد ما میده. عرض میکنم که بنابراین هر علمی یا علم اصالی هست، یعنی خودش اصالت داره، فیه ینظر هست، نظر استقلالی بهش میشه، مثل فلسفه، مثل کلام، مثل عرفان نظری، یا این که نظر عالی، نظر مرآتی به او میشه، مثل علم منطق. علم منطق برای این است که ما روش اندیشه و تفکر را بیاموزیم، برای اینه، ولی خودش استقلال نداره. حالا که اینجوری شد، ولی شک در این معنا که اگر ما تعریف میکنیم منطق را، این تعریف یه تعریف حدی که جنس قریب، فصل قریب اینها باشه نیست، برای که منطقی که از علوم هست، حالا علم یا مجموعه مسائلی هست که اینها با هم تناسب دارن، چنانچه در جاهایی مثل کفایه هم در مباحث الفاظ مورد بررسی قرار گرفته، موضوع در موضوع علم که بحث کردم، در تعریف علم که بحث کردم، یا ملکه ایست که خلاق مسائل علم هستش. خلاصه بنابراین در اینجا متعله سبزواری قدس سره القدوسی اول بیان می‌فرمایند تعریف علم منطق را، می‌فرمایند که قانون عالی یقی یا تقی رعایته عن خطاء الفکر. این تعریف منطقه. منطق عبارت است از قانونی، البته قانون که گفته شده و قوانین گفته نشده، در حالتی که منطق قوانینی هست، یه قانون که نیست، قوانین گوناگونی هست، از اول منطق، از باب تصورات و تصدیقات و صناعات خمس، قوانینی است. حالا چرا قانون گفته شده؟ یا مقصود جنس قانون، و یا مقصود ملکه ایست که به سبب ممارست قوانین منطقیه برای شخص منطقی پیدا میشه، لذا تعبیر به قانون فرمودن، لا باید بفرمان المنطق و قوانین و عالیتون. خلاصه منطق قوانین عالیه ایست که این صفت داره و این خصوصیت داره که رعایت این قوانین فکر انسان را از خطا و اشتباه حفظ میکنه و نگه میداره. البته برای ضرورت شعری، حالا قانون عالیون، قوانین عالیون، عالیتون تقیر آیتو، این البته شعر جور در نمی آمد، و چون ایشان البته یک دور منطق، یک دور فلسفه در قالب شعر در آوردن، و مرحوم متعله سبزواری قدس سر رو منظومه منطق را هم بعد از منظومه حکمت نوشتن و به نظم در آوردن، چنانچه در منظومه حکمت، در شرح منظومه حکمت می فرماین در نیت من هست این ساعدن توفیق، که یک منظومه ای هم در منطق به نظم در بیارم. اجالتاً حالا قانون که گفته شده اشکالی نداره، جنس قانون، جنس شامل قوانین میشه، همون طوری که در الف و لام جنس میفرمایید، یا این که نه، قانونون به معنای ملکه‌ای منطق عبارت هست از ملکه‌ای قانون، یعنی ملکه‌ای که به سبب ممارست و مزاولت قوانین منطقیه برای انسان پیدا میشه و در اینجا نامیدن مسبب است به نام سبب و اشکالی نداره، یکی از علاقه های 25 گانه هست. یعنی ما قانون میگیم و مقص نامیدن مسبب است که ملکه باشه به نام سبب که قوانین باشه، چون به سبب ممارست قوانین منطقیه ملکه برای شخص منطقی پیدا میشه. قانونون عالیون منطق قانون هست، کلمه قانون هم که معناش در کتب دیگر ذکر شده، و این قوانین عالی هست، یعنی اصالی نیست، و رعایت این قوانین فکر انسان را از خطاء در اندیشه حفظ میکنه، چنانچه نحو زبان انسان را از خطاء در گفتار حفظ میکنه. البته حافظ حقیقی حق تبارک و تعالی است، اگر لطف تنبوت پرتوانداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز، الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل همه سوز، ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدایی، اگر لطف تنبوت پرتوانداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. یا مثلا اون کسی که گفته هر آن کس را که ایزد راه ننمود، ز استدلال منطق راز نکشود، حافظ حقیقی حق تبارک و تعالی است. و اینها وسائطی و وسائل فیض او هستند این علوم. قانونون عالیون یقی رعایته ان خطاء الفکر و هازا غایته، همین رعایت فکر از خطاء در اندیشه علت غایی علم منطق است. و در این جای هنری به کار برده شده و اون اینه که علت غایی منطق در تعریف منطق به کار برده شده، یعنی علت در تعریف معلول به کار برده شده، و این هنری است برای این که، حالا البته به طور اختصار، علت حد تام معلوله، معلول حد ناقص علته. یعنی معلول را میشه به وسیله علت 100% شناخت، اما علت را به وسیله معلول 100% نمیشه شناخت، بلکه به اندازه گنجایش وجودی معلول میشه از معلول به علت او آشنایی پیدا کرد. لذاست که برهان حقیقی برهان لمه، برهانونا بالان واللم قسم، علم من العلت بالمعلول لم و عکسه انون و لمون اسبقو وهو به اعطاء الیقین اوسقو. اتفاقا برهان به برهان لم میگن و به برهان این برهان نمیگن، دلیل بهش گفته میشه. اینم یه هنریست که ایشان در اینجا به کار بردن. قدس سر رو و اون اینه که علت رو در تعریف معلول اخذ کردن. البته در اینجا عرض کنم این علل چهارگانه که از مستوالی می فرمایید، اینها در مورد مادیات هست، و اما موجود مجرد جز علت فاعلی و جز علت غایی علل دیگری نداره. پس اینها، این چهار تا علت، برای موجودی است که در افق ماده باشه، اما اگر موجودی برتر از افق ماده باشه، دو تا علت، علت فاعلی و علت غایی، که اگر دقت بکنیم علت غایی هم برمیگرده به علت فاعلی، یا علت فاعلی برمیگرده به علت غایی. حالا منطق چون از سنخ علوم و از سنخ قوانین هستش، علم مادی نیست، در جای خودش به ثبوت رسیده. منطق اولا قوانین هست، قوانین ادراکات کلیه است، ادراکات جزئیه که نیست. منطقی علمی مثل علم جغرافیا و تاریخ نیست که علم جزئی باشه، علم کلیه. وقتی اینجوری شد، منطق به معنای ملکه بسیطه باشه، به معنای ملکه بسیطه خلاق تفاصیل باشه، یا به معنای هر چی که باشه همون قوانین باشه، قوانین کلیه. قوانین کلیه مادی نیست، ادراک کلی مادی نیست. صدر المتعلهین و متعله سبزواری که پیرو مکتب صدر المتعلهین هست، اینا که حتی ادراکات حسی و خیالی و وهمی را هم مجرد میدونن، البته به یه نحو تجرد مثالی، ادراک عقلی که مجرد میدونن به تجرد تام عقلی. بنابراین منطق چهار تا علت نداره. چرا؟
در این تعریف چهار علت به کار رفته شده، علت فاعلی و مادی و غایی و
صلاحیت. البته حالا نه، منطق عرض کرد چون نه، البته حالا در اینجا همین اندازه، بعدن ایشان مؤلف منطق را هم بیان میکنن و ملهم منطق را هم بیان میکنن. او البته یه مطلب دیگری است، حالا خارج از این تعریف، اما در این تعریف البته مدون و مؤلف منطق ارسطو هستش، معلم اول، و ملهم و مبدع و خالق و آفریدگار قوانین منطقی جز حق تبارک و تعالی موجودی نیست. اما این حالت یه مربوط به تعریف منطق نیست، اون هم روشنگر منطق هستش. و اما در اینجا قانون عالی تقیر آیت و انخط الفکر و هازا غایت، و تنها علت غایی به کار برده شده، و علت غایی هم به یک تعبیری که خود ایشان در همین منظومه دارن در مجردات برمیگرده به علت فاعلی. پس تعریف شده از معلول به علت خودش، این یک هنریست. عرض میکنم که این معنا تمام شد. بعد اما موضوع منطق، آیا موضوع منطق چیه؟ در بعض از عبارات گفته میشه که موضوع منطق معقولات ثانیه هست، در یه جا گفته میشه موضوع منطق معرف است و حجت. معرف یعنی حدود و رسوم، حجت هم یعنی قیاس و استقراء و تمثیل، که قیاس هم تقسیم میشه به صناعات خمس. معرف و حجت، تهافتی و تناقضی بین این دوتا تعریف نیست، برای این که معرف و حجت هم از معقولات ثانیه هستند. در فلسفه تقسیمی هست که معقول یا معقول اولیست یا معقول ثانی. البته معقول ثالث هم داریم، معقول رابع هم داریم، اما دی اصطلاحاً کل و مالیس فی المرتبت الاولا، ای بهش معقول ثانی میگن، خواه در مرتبه ثانیه باشه، خواه در مرتبه ثالثه باشه، خواه در مرتبه رابعه باشه. مثلا انسان وقتی تصورش میکنی معقول اولیست، بلا فاصله کلیت پیدا میکنه، این معقول ثانیست. ذاتیت نسبت به افراد پیدا میکنه، معقول ثالثه. نوعیت نسبت به افراد خودش پیدا میکنه، معقول رابعه. ملاحظه میفرمایید در اینجا به طور ترتیب معقول اولی، معقول ثانی، معقول ثالث، معقول رابع داریم، اما دیگه معقول ثالث و رابع نمیگن. یعنی اونی که در مرتبه اولا هست معقول اولی بهش گفته میشه و اونی که در مرتبه اولا نیست خواه در مرتبه ثانیه و ثالثه و رابعه باشه معقول ثانی بهش گفته میشه. معقول ثانی دو تا اصطلاح داره، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی عبارت از عارضی است که عروضش بر معروض در محیط ذهنه، اتصاف معروض به این عارض هم در محیط ذهنه، مثل کلیت، ذاتیت، نوعیت برای انسان. عروض کلیت بر انسان در ذهنه، اتصاف انسان به کلیت در ذهنه، در خارج که نیست. عروض ذاتیت برای انسان در ذهنه، اتصاف انسان به ذاتیت للافراد در ذهنه، همچنین نوعیتش. اما معقول ثانی فلسفی فمثل شیئیت او امکانی، معقول ثان جا به معنا ثانی، معقول ثانی فلسفی اونیست که عروضش بر معروض در ذهنه اما اتصاف معروض به او در خارجه، مثل شیئیت و امکان و اعمه. یعنی هر معقول ثانی منطقی معقول ثانی فلسفی هم هست و بعض از معقولات ثانی فلسفی مثل شیئیت و امکان معقول ثانی منطقی نیست. حالا که اینجوری شد، پس چه بگیم که موضوع منطق معقولات ثانیه هست، چه بگیم موضوع منطق معرف و حجت هست؟ برای که معرف و حجت معقول ثانیه هست، چه جوری؟ ما اول تصور میکنیم حیوان و ناطق را، این معقول اولیه. بعد در مرتبه دوم از تعقل و تصور، یعنی این حیوان و ناطق در محیط ذهن صفت معرفیت، وصف معرفیت عارض میشه بر حیوان و ناطق. یعنی عروض وصف معرفیت بر حیوان و ناطق در ذهنه، اتصاف حیوان و ناطق به معرف هم در ذهنه. و همچنین اگر العالم متغیر، البته به تغییر ذاتی جوهری نه تغییر عرضی که می گفتن، العالم متغیر به تغییر و به حرکت جوهری، و کل متغیر حادث فالعالم حادث، در اینجا العالم متغیر و متحرک و متجدد به تجدد ذاتی و کل متغیر حادث، این دوتا معقول اولی هست که ما تصور میکنیم تو ذهن میاد. وصف حجیت و حجت بودن، قیاس بودن، برهان بودن، اینها در مرتبه دوم از تعقله، اینا معقول ثانی هن. پس معرفیت، حتی قضیه، زینون قائمون، این معقول اولیه. قضیه بودن زیدون قائمون، این خودش معقول ثانیه. پس معرف، حجت، کلیت، ذاتیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، قضیه بودن، قیاس بودن، برهان بودن، همه اینها از معقولات ثانیه هست. بنابراین ایشان می‌فرمایند که بحث در منطق یا از چیزی است که ما را به یک تصور نظری مجهولی می‌رسونه، یا بحث از چیزهایی است که ما را به تصدیق مجهولی می‌رسونه، و اونهایی که اون تصورات بدیهی ای که ما را به تصور نظری کسبی میرسونن اون معرف بهش میگن، و اون تصدیقاتی که ما را و اون تصدیقات بدیهیه‌ای که ما را به تصدیق مجهولی میرسونن او بهش حجت گفته میشه. بعد ایشان میفرماین الفه الحکیم رستالیسو، ارسطو که معلم اول بهش گفته میشه، البته در واقع و حقیقت معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، معلم اول برای بشریت و معلم ثانی حضرت علی علیه السلام، معلم ثانی در حقیقت برای تمام بشریت. و اما در عرف منطق و فلسفه به ارسطو معلم اول گفته میشه، به فارابی که از حکماء اسلام بوده معلم ثانی گفته میشه، به ابن سینا مثلا معلم گفته نمیشه، رئیس و فلاسفه الاسلام گفته میشه، شیخ و رئیس گفته میشه. گاهی به میر داماد مثلا سالس معلم سالس اطلاق میشه، لیکن همون معلم اول و معلم ثانی. در توحید مفضل ملاحظه بفرمایید در بهار الانوار در جلد دوم طبع قدیم 25 جلدی در توحید مفضل ارسطو مورد لطف و مرحمت حضرت صادق علیه السلام قرار گرفته و در اونجا حضرت صادق نام ارسطو به زبان مبارک خود جاری فرموده و مرحوم شعرانی اعلی الله مقامه الشریف در شرح تجرید فارسیشون می‌فرمایند چه افتخاری است برای ارسطو که نامش به زبان حضرت صادق علیه السلام جاری شده. و در پاورقی اونجا علامه شعرانی قدس سر رو میفه این شعر رو از زبان ارسطو ذکر کردن: من چه باشم که بر آن خاطر آتر گذرم. خلاصه ارسطو گفته میشه، ارسطاتالیس گفته میشه، ارسطوتالیس گفته میشه، همون معلم اول هست که شاگرد افلاطون بوده، یونانی معروف و رئیس مشائین از حکما. ارسطو در کتاب کشف المحجوب هم باز حدیثی در همین فضیلت ارسطو ذکر شده، حالا سندش ملاحظه بفرمایید. و البته یه چند تا روایت هم در سفینه البهار خاتم المحدثین مرحوم شیخ عباس اعلی الله مقامه در مذمت فلسفه ذکر فرمودن که جمعش ده خودتون، جمعش میفرمایید به این که احادیث بسیاری در فضیلت، در فضائل و مناقب علما وارد شده، زیاد احادیثی هم در مذمت علما مثلا وارد شده. خب مسلماً اون عالم هایی که متقی باشن، عالم با عمل باشن، اونها ممدوحن، اونایی که نباشن مذمومن. بله بله اینجوریه. بله حالا عرض کنم، بله حالا اجالتن، اما همین اندازه که فلسفه و عرفانی که منور به نور کتاب و عترت باشه، یعنی منور به نور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و قرآن کریم باشه، مفیده. و اگر در جهت خلاف اینها باشه، یعنی بنده معتقدم بر این که فلسفه و عرفان هم مثل دو تا طفل نابالغ هستند که قیمی لازم دارن و قیمشون وحی و الهام هست، قیمشون نبوت و امامت، امامت با عصمت هستش. خلاصه حالا الفه الحکیم رستالیسو، مؤلف منطق یعنی مدون ابواب منطق ارسطو بوده. و اما ملهم منطق اون کسی که این مطالب منطقی را در دل مردم انداخته، در دل موسی سخنها ریختن، و اون کسی که مبدع منطقه، منطق را ابداع فرموده، به وجود آورده، چون منطق قوانین ذهنیه ایست، وجود ذهنی مرتبه از وجوده، واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده. پس ملهم منطق، مبدع منطق که ابداع کرده، منطق را به وجود آورده، این وجود ذهنی، این قوانینی که وجودات ذهنی هستند به وجود آورده، حق تبارک و تعالی است، برای این که در هر دوره ای افاضات حق تبارک و تعالی بر مردم همینطور ادامه داره، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. و ارسطو این قوانین را به صورت ابواب و فصولی در آورده. قانون عالی یقی رعایته ان خطا الفکر و هازا غایته، منطق قانونی یا قوانینی است عالی نه اصالی، که نگه می‌دارد رعایت این قانون. تا رعایت این قانون نکنی فکر از خطا محفوظ نمیشه، که نگه می‌دارد رعایت این قانون فکر را از خطا و اشتباه، یعنی نگه می‌دارد ذهن انسان را، ذهن انسان را از خطا و لغزش در فکر و اندیشه. و هازا غایتو، و همین نگهداری منطق ذهن انسان را از خطا و اشتباه، همین علت غایی منطقه. این بیان تعریف منطق. اما موضوع منطق، و موصل و تصور معرفو. پس در این بیت قانون عالیون هم تعریف منطق ذکر شده و هم علت غایی منطق ذکر شده. این دوتا از اون سه چیزی که اهمیت داره از رؤوس ثمانیه.
استاد، این قوانین هم علت مادی نیست؟ قوانین، قواعدی که در منطق هم علت مادی
شده؟ نه ملزفه، نه، خود قاعده منطق خودش قواعد و قوانینی است، خودی این قوانین. عرض کردم قواعد یعنی ادراکات کلیه، مدرکات کلیه، ادراک کلی به طور کلی از ماده و عوارض ماده به دور هست، به این معنا که مادی نیست. وقتی ماده نشد علت مادی نداره، موجودات مادی هست، اجسام هست که علت مادی و فاعلی و غایی داره، در مجردات نه.
مجبور منکر اصلا ماده در خارج هم بشه؟
چرا؟
به این دلیل که فلاسفه میگن که ماده به اصطلاح قوه هست، بعد از این طرف میگن وجود مسابقه با فعلیت، مصابه با فعلیت. پس ماده که قوه هست، فعلیت
نه، فعلیت نه، وجود هم نداره. ملاحظه فرما، وجود مراتبی داره، قوه در قوت بودنش فعلیت داره، یعنی یه تقسیمیه که کل وجودن اما بالفعل و اما بالقوه، در مقابل یه مطلبه که هر وجودی مسابقه با فعلیه، و قوه در قوه بودن فعلیت داره، پذیرش و عدم پذیرش. پس بنابراین قوه هم در قوه بودن و در پذیرش صور فعلیت داره و هیچ شکی نیست. و موصل التصور معرفو، یعنی آن تصورات بدیهی ای که رساننده اند ذهن ما را به تصورات نظریه کسبیه مجهوله به این تصورات معرف گفته میشه، مثل حیوان و ناطق که ما را میرسونن به انسان. ول حکمه حجتون فموضوعن قفو و آن تصدیقات بدیهیه ضروریه‌ای که میرسانند ما را به حکم، ما را به یه حکمی میرسونن که حکم بکنیم به ثبوت چیزی برای چیزی، حکم بکنیم به سلب چیزی از چیزی، حکم بکنیم به ثبوت حدوث برای عالم. و اون تصدیقات بدیهی که ما را به حکم مجهولی میرسونن حجتون، اون حجت بهش گفته میشه، مثل عالم و متغیر و کل متغیر این حادث که دو تا تصدیق بدیهیه ما را به عالم و حادث میرسونن، این حجت بهش گفته میشه. فموضوعن قفو، پس واقف بشید و مطلع بشید و آگاهی پیدا بکنید در موضوع منطق، که موضوع منطق معرف است و حجت، یعنی اون تصورات بدیهیه که ما را به تصور مجهولی میرسونن و اون تصدیقات بدیهیه که ما را به تصدیق مجهولی میرسونن. بنابراین تعریف منطق و علت غایی منطق و موضوع منطق بیان شد. حالا مؤلف هر فنی و مؤلف هر فنی هم یکی بیان مؤلف هر فنی و کتابی، اونم یکی از رؤوس زمانیه هست. البته مثلا اگر ما بگیم این کتاب کی نوشته، میگن شیخ مرتضای انصاری نوشته، اینان پیدا میکنه شیخ معلومه خاتم المجتهدین هست، یا این کتاب از کیه، یا شیخ توسیه، شیخ و طائفه، اطمینان پیدا میکنه. اما اگر این کتاب از غیر اینها باشه خیلی انسان اطمینان پیدا نمیکنه، شوق و ذوق به خوندنش پیدا نمیکنه. در فلسفه این کتاب کی نوشته؟ صدر و متعلیم نوشته، خوب اتمن بدونه که حکیم شرق ابن سینا نوشته. اما اگر کسی دیگری باشه نه. پس بیان مؤلف و مؤلف هر کتابی و بیان مؤلف هر فنی که ابواب این فن رو تنظیم کرده باشه، عرض میکنم این باعث اطمینان کسی میشه که در این علم بررسی میکنه. به این مناسبت یکی دیگر از رؤوس ثمانیه هم که مؤلف منطق باشه ایشون بیان میفرمایند: الفه الحکیم رستالیس، تألیف کرده است این منطق را، تدوین کرده است این منطق را حکیمی که عبارت از رستالیس باشه. رستالیس گفته میشه، ارستالیس گفته میشه، ارستاتالیس گفته میشه، ارستو گفته میشه. میراث و ذلقرنین القدیسو، به منطق میراث ذلقرنین هم میگم، برای این که ذلقرنین تشویق کرد ارستو را در تدوین منطق و پولی به او داد و هر سال هم یک شهریه ای برای او قرار داد. در این که ذلقرنین کیه، ذلقرنینی که در قرآن کریم هست، در سوره کهف هست، اون باید در تفسیر بحث بشه. ببینیم ذلقرنین کی هست. اون ذلقرنینی که قرآن کریم ازش نام میبره و تقریبا مورد لطف قرآن هم قرار گرفته کی هست، اون بحثی تفصیلی و ما در اینجا نمیتونیم واردش بشیم. به اسکندر مقدونی یونانی هم ذوالقرنین گفته میشه. اینجا مقصود از ذوالقرنین همون اسکندر مقدونی هست، همون اسکندری که کشور گشایی کرد و اینها. حالا آیا آدم خوبی بوده، آیا آدم خوبی نبوده، ما نمیتونیم
درک میکنیم. اینجا بحث مستوفا هم در تفسیر المیزان سیدان الاستاد علامه کواطبای قدس رو بیان فرمودن، هم در جاهای دیگر باید این بحث رو پیگیری کرد. اجالتاً ذوالقرنین یعنی اسکندر یونانی که معاصر بود با بله. حالا یا این که مثلا چرا ذوالقرنین گفته می شده، آیا دو قرن سلطنت کرد، یا ذوالقرنین به این معنا هستش که به قرن مشرق و قرن نمیدونم مغرب تسلط پیدا کرد، یا این که موهای سرش مجعد بود و دو یه پیچیدگی اینجا بود یه پیچیدگی اینجا بود مثل دو تا شاخ مثلا بود اینجوری. این در وجه تسمیهش هرچه هست، این میراث ذوالقرنین القدیسو یعنی منطق میراث ذوالقرنینه، برای که تشویق کرد مؤلف منطق را. ذوالقرنینی که قدیسه، قدیس هست. اگر این ذوالقرنین آقا ذوالقرنین باشه که در قرآن هست، بله مورد تقدیس قرآن قرار گرفته. اما اگر اون ذوالقرنینی که در قرآن کریم هست نباشه، او باید درش دقت کرد. اسکندر یونانی کشور گشایی کرد، ما نمیدونیم آیا مثلا قدیس بوده یا نبوده، بله اون ذوالقرنینی که در قرآن هست اینجوریه. خب والملهم المبتدع القدیم حق علیم منه عظیم. اما الهام کننده قوانین منطق به قلوب بشر و در حقیقت مبدع منطق و الهام کننده قوانین منطقی بر قلوب بشری و مبدع و آفریدگار منطق، چون منطق وجود وجودات ذهنیه است، علت میخواه، ملهم مبتدع قدیم منطق، اون موجودی که ازلی هستش، حق تبارک و تعالی که علیم هست. چون علیم هست خودش علم داره، علم منطق هم میتونه افاضه بکنه به قلوب بشری، برای که فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. منه عظیمون، لطف او، انعام او، احسان او، کرم او هم خیلی با عظمت هسته. پس کسی خیال نکنه که ارسطو به وجود آورنده منطقه، او مدون و مؤلف قوانین منطقه.
هر علمی برای هر عالمی که افاضه بشه، حتی در جای خودش گفتم که تحصیل و مطالعه و پیش استاد چیزی خوندم، همه اینها و تعلم، همه اینها معداته. والحق انفاض من القدس صور و انما اعداده من الفکر. مرحوم متعله سبزواری قدس سر رو در اونجا در باب قیاس می‌فرمایند. خلاصه المقدمه
قانون عالی ایل منطق و قوانین و عالیتون. تعریف منطق اینه که منطق قوانینیست عالیه نه اصالیه. و انما اتا نازم در نظمش یا انما اتیه به صیغه المفرد، گفتیم که در شعر گفته شد یا ناظمی این اشعار که خود این شارح باشه در شعرشان فرمودند قانونون، نفرمودند قوانینو. و انما اتا ناظم یا انما اتیه به صیغه المفرد، چرا؟ به دو جهت. لأن المراد بهی الجنسو، جنس قانون. وقتی جنس مقصود شد به قوانین هم صدق میکنه. یا این مطلب دوم، اول مراد بهی العلم بالقوانین المیزانیه به معنی الملکت البسیطه. در این بالقوانین دقت بفرمایید که باش با سببیه هستش، این اشتباه نشه. یا این که مراد به این قانون که ما مفرد گفتیم و جمع نگفتیم عبارت است از علم پیدا کردن شخص منطقی، عبارت است از علمی که شخص منطقی پیدا میکنه به سبب ممارست و مزاولت قوانین میزانیه منطقیه، که اون علم به معنای ملکه بسیطه باشه. یعنی اگر کسی ممارست و مزاولت داشت در قوانین منطقیه، یک ملکه بسیطه‌ای برای او پیدا میشه که در جای خودش در فلسفه گفته میشه که این ملکه با اینکه واحده هست، با اینکه بسیطه هست، خلاق تفاصیله. ابن سینا این معنا را بیان کرده، ملکه بسیطه مثل ملکه اجتهاد. آیون یا انشالله الان مجتهد هستید یا وقتی مجتهد شدید، ملکه اجتهاد برای شما پیدا میشه. ملکه اجتهاد درش تمام فتواهایی که از اول کتاب طهارت تا آخر حدود و قصاص و دیات و تعذیرات و عاقله هست، همه اینها درش هست، از الف تا یاس در قوه مداد، کاتبی کو تا نویسد ساد و زاد. اینجوری قانون گفتیم، مفرد گفتیم، برای منطق عبارت است از ملکه بسیطه ای که به سبب ممارست قوانین منطقیه برای انسان پیدا میشه. خب ملکه یک چیز دیگه، مفرد هستش. یا این که مراد به این قانون علمیست که برای منطقی پیدا میشه به سبب ممارست قوانین منطقیه و میزانیه، چون منطقی اسمیگی هم داره و اونه که علم میزان بهش میگن، یعنی میزان فکر صحیح و فکر ناصحیح. اگر مخواییم فکری را بسنجیم کدومش صحیحه کدومش ناصحیحه، به وسیله میزان که علم منطق باشه میسنجیم. به معنی الملکت البسیطه، و ملکه بسیطه مفرد. تقی رعایته عن خطأ الفکر، عن خطأ الفکر. قوانین عالیه ایست منطق که باز می دارد رعایت منطق فکر انسان را، از ذهن انسان را باز می دارد منطق ذهن انسان را از اشتباهات فکری، از خطأ در اندیشه. نحوه ان خطأ اللسان، مانند نحو که باز می دارد زبان انسان را از خطا در گفتار. و هازا عن الوقایت عن الخطا فی الفکر غایته، و همین معنا، یعنی نگاهداری ذهن از اشتباه فکری همین علت غایی منطق هست. ای غایت المنطق، غایتو یعنی غایت منطق، هست تعریف منطق و علت غایی منطق بیان شد. حالا نوبت میرسه به بیان موضوع منطق. و موصل و تصور اسمه معرفون، اون تصورات بدیهیه ضروریه ای که ما را میرساند به یک تصور مجهولی، اسم اونها معرفه. مثل ایوان و ناطق بهش معرف میگن. ولی حکمه بلجره ای موصل الحکمه و تصدیق حجتون، موصل الحکم البته تصدیقاته، چون حکم در تصدیقه، در تصور، تصور که ساده هست بدون حکمه. و آن تصدیقات بدیهیه ضروریه ای که می رساند ما را به یک حکم، حکم مجهولی که برامون مجهوله، این حکم را بلجر بخونیم. و موصل تصوره و موصل الحکمه به جر بخونیم، یعنی تصدیقات بدیهیه ای که ما را به حکم و تصدیق میرسونن، حکم و تصدیق مجهولی، این اسمش حجت هست. فموضوعا ای علا موضوع المنطقه قفو ای اتل او، پس بر موضوع منطق واقف بشید، اطلاع پیدا بکنید. فموضوعا قفو ای علا موضوع المنطق، یعنی موضوعا منصوب به نزع خافزه. الفه الحکیم رستالیسو الملقب بالمعلم الاول، تألیف و تدوین کرده است این منطق را حکیم معروف ارسطاطالیس که ملقب است به معلم اول، معلم ثانی هم به فارابی میگن. میراث و ذلقرنین اسکندر، و این منطق میراث ذلقرنین هم هست، میراث اسکندر هستش. قد کان جاریان فی القدیم على السنة الحكماء ان المنطق ميراث ذي القرنين حتى لقب به، یا حتی لقب به، در السنه، در السنه حکماء متقدمین اینجوری جاری بوده که به منطق میگفتن میراث ذی القرنین، و به جوری این میراث ذوالقرنین بر منطق اطلاق می شده، حتی این که لقب گرفته است این منطق به این میراث ذوالقرنین، مثل که لقبی شده برای منطق. حالا چرا؟ برای این که تشویق ارسطو کرد، پولی اول بهش داد، هر ماه هم یه شهریه براش قرار داد، و مثل این که یه نحوه دخالت داشته در تدوین و تألیف منطق، از این نظر به اشمیان میراث و ذوالقرنه. و قد بذل لمؤلفه 500,000 دینار و ادر علیه کل سنتن 120,000 دینار، بذل کرد اسکندر که ذوالقرنین باشه به مؤلف منطق که ارسطو باشه 500,000 دینار، همون اول به ارسطو داد، 500,000 دینار اول به ارسطو داد که تألیف منطق بکنه، که تألیف منطق کرد. و ادر و انعامی هم قرار داد براش و مستمری قرار داد برای این ارسطو در هر سالی هم 120,000 دینار، یعنی اول کار 500,000 دینار بهش داد و سالی هم 120,000 دینار
به ارسطو میداد به عنوان تشویق این که منطق را تعریف کرده، لذا بهش گفته میشه به منطق گفته میشه میراث و ذوالقرنین. القدیس، القدیس و مرفوع علی القط تمجید لذوالقرنین، میراث و ذوالقرنین، ذوالقرنین مجروره، قدیس صفت از برای ذوالقرنینه. یتبع فی الاعراب علی اسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل، وصف باید در اعراب تابع موصوف باشه، باید اینجوری بخونیم میراث و ذوالقرنین القدیسی، و اگر اینجوری بخونیم با قسمت اول شعر جور در نمیاد که الفه الحکیم الرستالی سو میراث و ذوالقرنین القدیسی، یکی جور در نمیاد. پس قدیس با این که مثل نهریر صفت هستش، پس با این که صفت برای ارسطو هست قطعش میکنیم از وصفیت، قطعش میکنیم از تابعیت، ببخشید قطع میکنیم از تابعیت که خبر باشه برای مبتدایی ذوالقرنین هو قدیس و هو القدیس که مرفوع بکنیم که شعر جور در بیاد. قطع از تبعیت، قدیس مرفوع میخونیم بنابر این که قطع بکنیم او را از تبعیت با موصوف خودش که ذوالقرنین باشه و او را خبر برای مبتدای محذوفی بگیریم. تمجید لذوالقرنین، و این یه تمجیدی و تعریفی هست برای ذوالقرنین. والملهم المبتدئ القدیم، والملهم المبتدئ القدیم لكل الصناعات سیما العلوم الکلیه الاصالیه حق علیم منه عظیم. والملهم المبتدئ القدیم لكل الصناعات سیما العلوم الکلیه الاصالیه حق علیم منه عظیم جل جلاله و اما نواله اذ معلوم ان الحکمت و ان کانت البحثیت و علمها العالیه لیست مخصوصا به دورت و کورت و الله تعالی دائم الفضل قدیم الاحسان و فیضه لا ینقطع و نوره لا یعفل و ما نفدت کلماتو و بالجمله دامت ذاته و صفاته. نعم ارسطاطالیس مؤلف المنطق و مدونه لا واضعه المبتکر لأصله. از رؤوس ثمانیه که قدما در ابتدای هر علمی یا کتابی ذکر می کردن و برای چند تای از این رؤوس ثمانیه اهمیت قائل بودن، یکی تعریف علم، یکی بیان علت غایی علم و یکی موضوع علم، از این سه تا که بگذریم، از این چند تا که بگذریم که در درجه اول از اهمیت هستند، عرض کردیم که یکی از رؤوس ثمانیه بیان این معناست که ما بفهمیم این کتاب که در علم منطق هست یا کتاب دیگری که در فلسفه هست یا علم منطق به طور کلی واضع او کی هستش، و مدون او کی هست، مؤلف او کی هست، برای اینکه هرچه مدون علم و مؤلف علم اهمیتش بیشتر باشه، دقت فکرش بیشتر باشه، اطمینان بیشتری متعلم به اون علم پیدا میکنه یا به اون کتاب پیدا میکنه که در اون علم نوشته شده. از این ره گذر متعله سبزواری قدس سره القدوسی اضافه بر بیان تعریف علم، موضوع علم و علت غایی علم، یکی دیگر از چیزهایی که از رؤوس سمانیه هست بیان می‌فرمایند و اون عبارت از این معناست که این کتابی که در منطق نوشته شده و منطقی که از فنون و علوم هستش، آیا مدون و مؤلف و واضع و مبتکر علم منطق و علم میزان کی هستش، تا اینکه انسان اطمینان بیشتری پیدا بکنه. هر اندازه درجه مؤلف و واضع بالاتر باشه، اطمینان بیشتری به این علم پیدا میکنه معلم. ایشان فرمودند که مدون و مؤلف منطق که این قوانین را دستبندی کرده به صورت ابواب نهگانه ای که بعدن خونده میشد در آورده، ارسطو معلم اول هست که در دنیا معروف هستش، حکیم معروف یونانی هست. اما ارسطو مؤلف این علم منطق هست و مدون او هست، یعنی این را به صورت ابوابی در آورده و یه ترتیبی در فصول و ابوابش به وجود آورده. لکن واضع علم منطق، مبتکر علم منطق، یعنی به وجود آورنده مطالب منطقی که یک سلسله وجودات ذهنیه و یک سلسله معقولات ثانیه هستند، این کیه؟ لاشک در این معنا که حق تبارک و تعالی است، برای این که هل من خالق غیر الله، الله خالق و کل شی، چون حق تبارک و تعالی خالق هر موجودی است، این معقولات ثانیه منطقیه و این قوانین منطقیه و این مطالب میزانیه که یک سلسله وجودات ذهنیه و صور ذهنیه هستند، اینها هم ملهمش حق تبارک و تعالی است، واضعش حق تبارک و تعالی است و مبتکرش حق تبارک و تعالی است. به دلیل این که ما نمیتوانیم بگوییم که از زمان ارسطو منطق بوده و قبل از ارسطو نبوده. حق تبارک و تعالی و تقدس همینطوری که ذاتش ازلی و ابدی و دائمی و سرمدی هستش، صفاتش هم ازلی و ابدی و سرمدی است، برای اینکه صفات عین ذاته. ذات وقتی سرمدی شد که سرمدی جامع ازلی و ابدی هستش، بنابر این صفات هم ازلی میشه، عین ذاته. وقتی اینجوری شد، یکی از صفات حق تبارک و تعالی فیاضیت هست، محسن بودن هست، مفضل بودن هستش، معطی بودن هستش، و این صفات تازگی نداره. قبل از ارسطو هم شکی نیست که حق تبارک و تعالی قواعد منطقی، قوانین منطقی، بلکه علوم دیگر بر بشر افاضه می فرموده، چنانچه بعدها هم افاضه خواهد فرمود، برای این که قدیم الاحسان هستش، برای این که دائم الفضل علی البریه هست، باسط الیدین بالعطیه هست، برای اینکه ید الله مغلوله درست نیست که یهود قائل هستند. بنابراین ایشان می‌فرمایند که علوم خواه علوم کلی باشه یا جزئی، علوم جزئی مثل تاریخ، جغرافیا، اینا علوم جزئی. برای اینکه در تاریخ گفته میشه که مثلا حاتم طائی در چه تاریخی متولد شد، کی وفات پیدا کرد و چه کار کرد، راجع به یک موجود جزئی بحث میشه. در جغرافیا بحث میشه از اینکه مثلا شهر قسطنطنیه در کجای ترکیه بوده، در کجای روم قدیم بوده، الان به چه اسمی مسما هستش. بحث میکنه در موجودات جزئیه، اینا علوم جزئیه. عرض میکنم که یا این که در فن نحو وقتی بحث میشه از مفردات، باب اول مغنی در مفردات هستش، الف چه خصوصیتی داره، با چه خصوصیتی داره، من چه خصوصیتی داره، الا چه خصوصیتی داره، اینها بحث از موجودات جزئیه هست. البته در نحو قواعد کلیه هم هست که کلی میشه از اون جهت، اما مثل بحث از مفردات، بابی که بحث از مفردات میکنه، این علم جزئی. پس علوم دو قسمه، علوم کلیه و علوم جزئیه. علوم جزئیه مثل تاریخ، مثل جغرافیا و امثال اینها. علوم کلیه مثل کلام، مثل فلسفه، مثل منطق. منطقا قواعد کلیه داره، علم کلیه، علم جزئی نیست. و به یک قسمت دیگری هم چنانچه عرض کردیم، علوم تقسیم میشه به علوم عالیه و علوم اصالیه. علوم اصالیه مثل کلام، مثل فلسفه و مثل عرفان نظری. علوم عالیه مثل همین منطق. شکی نیست که علوم کلیه از علوم جزئیه بالاتره و علوم اصالیه از علوم عالیه بالاتر هستش. این یه تقسیمی. تقسیم دیگر اینه که علوم یا علوم بحثیه هست و یا علوم ذوقیه غیر بحثیه. علوم بحثیه علومیست که وابسته به استدلال هست، وابسته به نظر و فکر هست، درش از ذوق عرفانی استفاده نمیشه، از کشف و شهود عرفانی استفاده نمیشه. اون چه درش مورد استفاده قرار میگیره و پایه اون علم هستش، عبارت است از نظر و فکر و استدلال و برهان. این علوم بحثیه بهش گفته میشه، مانند علم کلام و مانند فلسفه مشا. اینا اینجوری هست که البته به اینها هم طعن زده شده و گفتن پای استدلالیان چوبین بود. البته عرفا به اینها طعن زدن. فلسفه مشا اساسش بر برهان و استدلال هست، علم کلام اساسش بر برهان و استدلال هست، اما یه علومیست غیر بحثیه مثل فلسفه اشراق که هم از استدلال و برهان درش استفاده میشه و هم از عرفان و کشف و شهود عرفانی استفاده میشه. یا مانند حکمت متعالی صدر المتعلهین که هم از قرآن استفاده میشه، هم از برهان استفاده میشه، هم از عرفان استفاده میشه. به این معنا که در حکمت متعالیه که همون حکمت مخصوص به صدر المتعلهین باشه، گرچه در اشارات هم ابن سینا و خواجه اشاره ای به حکمت متعالیه دارن و بعض از مباحث دقیق محققانه را به نام حکمت متعالیه نامیدن، لکن الان وقتی حکمت متعالیه گفته میشه حکمت صدر المتعلهین هست. در فلسفه صدر المتعلهین هم از ذوق عرفانی استفاده میشه، هم از کتاب و سنت استفاده میشه، پس فلسفه بحثی نیستش. و بله بله به اعتبار اینه. البته ابن سینا، مثلا ابن سینا در همین الاشارات و تنبیهات یکی از نمطهای دهگانه الاشارات و تنبیهات نمط العارفین هست، نمط نهم نمط العارفینه و این عرفانه و خیلی عرفان را عالی ایشان بحث کردن. اجالتاً فلسفه ارسطو، فلسفه فارابی، ابن سینا، ابن رشد، امثال اینها این فلسفه مشاع و فلسفه بحثیه بهش گفته میشه، به این معنا که از ذوق عرفانی درش استفاده نمیشه. اونی که عرض کردم ابن سینا بعض از مطالب را حکمت متعالی نامگذاری کرده، یعنی یه مطالب دقیقی که با برهان دقیق به نظر ایشون به دست اومده، اما البته در نمط نهم ایشان عرفان را خیلی عالی بیان کردند، یک دوره عرفان را. خلاصه پس علوم دو دسته، یه علوم بحثیه مثل علم کلام و فلسفه مشو، یک علوم غیر بحثیه که اگر بخیم اسمش ذوقیه بگذاریم، مثلا مثل فلسفه اشراق، حکمت متعالیه صدر المتعلهین، عرفان نظری. شکی نیست در این که فلسفه غیر بحثی از فلسفه بحثی بالاتر هستش. حالا که این سه تقسیم برای علوم شد، ایشان می‌فرمایند تمام علوم از ناحیه حق تبارک و تعالی افاضه شده، خواه علوم کلی باشه خواه علوم جزئی، خواه علوم اصالی باشه خواه علوم عالی باشه، و خواه علوم بحثی باشه و خواه علوم غیر بحثی باشه. و الحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر، درس خوندن و فکر کردن و برهان تشکیل دادن و امثال اینها همه زمینه را آماده میکنه که از طرف حق تبارک و تعالی از جهان غیب صور علمیه بر قلوب انسانها، بر نفوس انسانها افاضه بشه. پس ارسطو تنها مدون منطق هست، واضع منطق، مبتکر منطق، مبدع منطق حق تبارک و تعالی است، و منطق هم اختصاص نداشته به زمان ارسطو، که از زمان ارسطو تا حالا بشر منطق داشته باشه، نه قبلا هم بوده، به این صورت مبوب نبوده. مثلا بعد سخنی از آخر منطق شفا متعله سبزواری قدس سر رو نقل می فرماین و اون تمجیدیست که ابن سینا شیخ الرئیس، رئیس و فلاسفت الاسلام، از این منطق ارسطویی در اونجا بیان فرمودن. و اون اینه که نقل میکنن از ارسطو که ارسطو گفته ما به ارث نبردیم از پیشینیان و حکمای قبل از خودمون مگر یک ضوابط غیر منظمه غیر منسجمه ای ما به ارث بردیم، یعنی قواعدی که بی ترتیب بود و بی نظم و ترتیب و انسجام بود، اما ما با این که خودمون را به بیداری انداختیم، خواب را از چشم خودمون را از خواب محروم کردیم و خودمون را به سختی و مشقت و زحمت انداختیم، توانستیم منطق را به این صورت در بیاریم. بعد خود ارسطو گفتن که بعد از ما اگر کسانی آمدن دیدن که یه چیزی زیادی ما در فن منطق ذکر کردیم، اصلاحش کنن، حذفش کنن، و اگر چیزی کسر داره برش اضافه کنن. بعد ابن سینا به عنوان تمجیده از ارسطو میفرماین انظروا معاشر المتعلمین، آیا بعد از ارسطو کسی آمده که اشکالی بر او بتونه بگیره، چیزی از منطق کم بکنه یا چیزی بر او بیفزایه؟ نه، اینجوری نیست، بلکه هر چه ارسطو نوشته همون حق صریح هستش. البته صدر المتعلمین در منطق نه اینکه تغییرات کلی مثلا داده باشه، اما گاهی مثل مثلا در تناقض، در تناقض میگفتن 8 وحدت شرط دان، اما وحدت حمل هم و وحدت الحمر ا و وحدت الحمل ا عرفن جدواها، مثلا باید وحدت حمل هم باشه، ولی ممکنه یه چیزی به حمل شایی یه چیزی باشه و حمل اولی ذاتی نباشه، یا حمل اولی ذاتی باشه و حمل شایی نباشه. حالا عبارتش بخونیم با اجازتون. والملهم المبتدئ القديم لكل الصناعات، الهام کننده و به وجود آورنده قدیمی و ازلی تمام صناعات، تمام علوم و معارف، تمام علوم و فنون، سیما العلوم الکلیت الاصالیه، مخصوصا علوم کلیه در مقابل علوم جزئیه و علوم اصالیه در مقابل علوم عالیه، و باید اینم اضافه کرد و علوم ذوقیه در مقابل علوم بحثیه، مبتدع قدیم و واضع قدیم و ازلی تمام اینها حق تبارک و تعالی است که علیم است، چون خودش علم داره و علمش هم ذاتی و ازلی و تفصیلی هست. الملعان اوجب الفیضان، علم به ممکنات هم افاضه می فرماید. واضع قدیمی منطق حق تبارک و تعالی است، منهو عظیمون، که نعمتهای او و احسان او بزرگ است، با عظمت است. جل جلاله و اما نواله، خیلی والا و بالا هست جلال و عظمت او، و بسیار عمومیت و گسترش دارد نوال او، عطاء او، اختصاص به یه زمان نداره، عطاء او در هر زمانی او فیاضه، دائم الفضل علی البریه هست. از معلوم ان الحکمت و ان کانت البحثیت و علم حل عالیه لیست مخصوصتن به دورتن و کورتن، زیرا که این معنا معلوم است که حکمت و فلسفه، اگرچه اون حکمت حکمت بحثیه باشه که خیلی مرتبه پایینیه، حکمت مشا باشه، اگرچه اون حکمت حکمت بحثیه باشه و اگرچه اون حکمت علم عالی حکمت باشه، یعنی منطق، منطق همون علم عالیه، برای اینکه حکمت اگر چه بحثیه باشه و اگر چه علم عالی حکمت باشه، مخصوص به یک دوره ای و مخصوص به کوره ای نیست. یا کوره میخونیم دوره و کوره، که ادوار و اکوار میگن. ادوار که عبارت از زمان هاست که مقدار دور فلک هستش، اکوار هم عبارت است از تکرار اوضاع فلکی، به طوری که متعلق سبزواری در فلسفه، در این کتاب، در بحث ادوار و اکوار، قیل نفوس الفلک دواری، نقوشها واجبت و تکراری، بیان فرمودن که الان ما در اینجا نمیتونیم عرض بکنیم، وقت وسیعی نیست، که لیست مخصوصتن به دورتن و کورتن. دوره همون زمان، ادوار همون زمانها، اکوار هم تکرار اوضاع فلکی که باز برمیگرده به همون دوره. البته معتقد بودن بر این که هر از چند سال یک بار اوضاع فلکی اینها تجدید میشه، که البته این قولم قول به ادوار و اکوار درست نیست. البته کوره اگر خونده بشه در اینجا به دورتن و کورتن، که بعیده کوره به معنی مدینه و ناحیه هم آمده، یعنی این علوم اختصاص به یک زمانی دونه زمانی، یا به یک مکانی دونه مکانی، یا منطقه دونه منطقه نداره. والله تعالی دائم الفضل قدیم الاحسان، خداوند متعال فضلش دائمیست، احسانش قدیم هست، و فیضه لا ینقطع، فیض الهی قطع نمیشه، و نوره لا یعفل، نور فیض الهی خاموش نمیشه، و ما نفدت کلماته، کلمات حق تمام نمیشه. حکما و عرفا موجودات را کلمات الله میدونن و میگن به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی است. وجود منبسط را رق منشور میدونم، سی کتابی میدونم، و همه موجودات کلمه از کلمات الله، چنانچه حضرت عیسی علیه السلام تعبیر شده در قرآن به کلمت الله. خلاصه کلمات او تمام نمیشه، یعنی چه؟ یعنی فیض او قطع نمیشه و تمام نمیشه، و بالجمله دامت ذاته و صفاته، و خلاصه همینطوری که ذات حق دائمیست، صفاتش هم که این ذاتشه دائمیست. نعم ارسطاطالیس مؤلف المنطق و مدونه لا واضعه المبتکر لاصله. بله ارسطاطالیس مؤلف منطق و مدون منطق، نه واضع منطق و مبتکر اصل منطق. و قد نقل الشیخ الرئیس فی آخر منطق الشفا انه قال ارسطو، شیخ الرئیس ابن سینا در آخر منطق الشفا نقل کرده از ارسطو که ارسطو اینجوری گفته، گفته انا ما ورثنا ام من تقدمنا فی الاقیسه الا ضوابط غیر مفصله، ما به ارث نبردیم از کسانی که پیش از ما بودن از حکما در باب قیاس، یکی از ابواب مهم منطقه، مگر یه ضوابط و قوانین غیر مفصله غیر منسجمه ای. و اما تفصیلها و افراد و کل قیاس به شروطه و ضروبه و تمیز المنتج عن الاقیم الى غیر ذالک من الاحکام فهو امر قد کددنا فیه انفسنا و اسهرنا اعیننا حتی استقام على هذا الامر. و اما تفصیل قیاسها و جدا ساختن هر قیاسی با شروط مخصوص خودش و ضروب و شکلهای مخصوص خودش، و جدا ساختن قیاس منتج نتیجه دهنده از قیاس عقیم که نتیجه نمیده الى غیر ذالک از احکام عقیسه، این یه مطلبی است که ما به زحمت انداختیم در این مورد نفسهای خودمون را، و به بیخوابی کشندیم ما چشمهای خودمون تا این که استوار شد مطالب منطق و مطالب عقیسه بر این امری که الان میبینید که مرتب و منضبط شده. فَإِنْ وَقَعَ لِأَحَدٍ مِّمَّنْ يَأْتِي بَعْدَنَا فِيهِ زِيَادَةٌ اَوْ اِصْلَاحٌ فَلْيُصْلِحْهُ اَوْ خَلَلٌ فَلْيَصُدَّهُ. پس اگر کسانی که بعد از ما میان دیدن که یک زیادتی در منطق هستش یا یه اصلاحی در منطق تقدیم و تأخیری درش لازمه، اصلاح بکنن منطق را، یا اگر دیدن که در منطق خللی هست این خلل را سد بکنن، اگر یه مطلبی کم هست اون مطلب را اضافه بکنن. فقال الشيخ انظروا معاشر المتعلمين هل اتى احد بعده زاد عليه او اظهر فيه قصورا او اخذ عليه ماخذا مع طول المده و بعد العهد. بعد شیخ الرئیس در آخر منطق شفا فرمودن که بنگرید ای معاشر متعلمین، آیا کسی بعد از ارسطو آمده است از حکما و منطقین که بیفزاید بر این منطق مطلبی را، یعنی یه مطلب ناقصی داشته باشه که یه چیزی برش بیفزاید، یا این که درش او از حرفیه قصورم یا یک قصوری در این منطق دیده باشه، او آخذ علیه معخذن یا مؤاخذه کرده باشد ارسطو را بر یه مأخذی که این مطلبی که شما میگید درست نیست. نه، هیچ کس نیامده که چیزی بر منطق بیفزاید یا قصوری در منطق اظهار بکنه، یعنی نشون بده که اینجای منطق یه قصوری درش هست، منطق ارسطویی، یا مؤاخذه به مؤاخذه و معاتبه بکشونه ارسطو را که چرا این مطلب را گفته ای. کسی نیامده با طول مدت و بعد العهد، یعنی صدها سال گذشته بر منطق ارسطویی، و کسی پیدا نشده که خلاصه اشکالی بکنه و انتقادی بکنه. بل کان ما ذکره هو تام الکامل و المیزان الصحیح و الحق السری، بلکه اون چه ذکر کرده از ارسطو در منطق تام، یک دور منطق تام بیان کرده، کامل، نقصانی نداره، نه زیادتی داره نه نقصی داره، و میزان صحیحی هست برای سنجش افکار، و حق صریحه، هیچ بطلانی درش راه نداره. انتها سخن شیخ الرئیس در آخر منطق شفا. و بعد الفراغ عن الثلاثه المهمه و ذکر الواضع و المؤلف شرعنا فی القسمه ای قسمت ابواب المنطق لان القسمت احد الرؤوس السمانیه و اقتصرنا علیها لانها اهم فقلنا. و بعد از فراغت پیدا کردن ما از اون سه چیزی که در رؤوس سمانیه اهمیت داره و مهم هست که تعریف منطق باشه، بیان علت غایی منطق باشه و موضوع منطق باشه، بعد از آنی که فراغت پیدا کردیم از بیان اون چند چیزی که مهمه، و بعد از آنی که فراغت پیدا کردیم از ذکر واضع منطق که حق تبارک و تعالی باشه و مؤلف منطق که ارسطو باشه، شروع کردیم در قسمت، یعنی قسمت ابواب منطق که 9 باب داره منطق. چرا؟ برای این که قسمت هم یکی از رؤوس سمانیه هستش. حالا یکیسی میاد میگه خب چرا شما رؤوس سمانیه قسمت را بیان کردید، سایر رؤوس سمانیه را بیان نکردید؟ ایشان میفرماد و اقتصار کردیم ما بر این قسمت از رؤوس سمانیه، بعد از تعریف منطق و علت غایی منطق و موضوع منطق و واضع و مؤلف منطق، فقط یک قسمت را بیان کردیم برای اینکه قسمت ابواب منطق اهم. فقلنا فی وجه ضبط، پس در وجه ضبط ابواب نهگانه منطق ما گفتیم و البحث عن موصل او مقدمه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.